اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در مورد حق یوم الحصاد قبل از تعطیلات صحبت کردیم. یه سری دوستان اشکالاتی داشتن با پیامک و من فرستاده بودن، بعضیش بود یک پیامک رو پیدا نکردم، الان میخواستم اون رو بخونم و بعد در موردش صحبت کنم، الان مطلبش رو از حفظ میگم بعد در موردش صحبت میکنیم. یکی از دوستان در پیامک خودش اشاره کرده بود که آیا از روایت معاویه ابن شریح که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تؤتی استفاده نمیشه، که حق یوم الحصاد مستحبه، به این معنا که نه یک حق حق واجبه، یک حق حق مستحبه، فارق بین این دوتا حق رو در واجب و مستحب بودن، که نه روایت میخواد به این جهت اشاره کنه. خب این رو قبلا عرض کردم، مرحوم صاحب حداق و همین استدلال کرده بر اینکه حق یوم الحصاد مستحب هست. تقریبش هم این هست که نه یک حق مؤاخذه میشوی به وسیله او و عقابدار هست، یک حق عقابدار نیست. اون توطیحه یعنی حقی هست که مجازات به وسیله اون حق نمیشه، انسان خودش عطا میکنه. خب مرحوم صاحب ذخیره اینو اشاره کرده بودن، معلوم نیست معنای این عبارت این باشه، ممکنه معناش این باشه که یک حقی هست که حاکم شرع اون حق رو بالاجبار میگیره، یک حقی هست که حاکم شهر اجبار به گرفتن انجام نمیده بلکه خود شخص ادا میکنه. هر دو واجب هستن، ولی یک واجبی هست که حاکم شهر او رو اخذ میکنه از افراد و اینها، و یک حقی هست که نه، حاکم شهر یه همچی کاری رو نمیده. معلوم نیست ناظر به عقوبت اخروی باشه، که نفی عقوبت اخروی دلیل بر عدم وجوب حق یوم الحصاد باشه. خب بعد صاحب حدائق در پاسخ گفته بودن که حق اگر معنا این باشه باید میگفت حق یؤخذ منه و یؤخذ به، و اینکه یؤخذ به تعبیر کرده این ناظر به این هست که یعنی مؤاخذه میشه و مؤاخذه هم مثلا ظهور در مؤاخذه اخروی داره. حالا همچی تعبیری شاید از کلام صاحب حدائق استفاده بشه، که عبارتاشو قبلا آدرسش هم دادم و شک کنم عبارتش هم خوندم. این در مورد این روایت، حالا اول روایتش کاملا بخونم دوباره، بعد یه مقداری میخوام مفصل تر صحبت کنم. این روایت یه نکته در مورد این روایت، نه این نکته رجالی اول بگم، این روایت یه نقل در کافی داره، یک نقل در تفسیر عیاشی داره. در کافی عن معاویه ابن شریح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام هست. در تفسیر عیاشی عن معاویه ابن میسره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام هست. ما این رو به جای خودش ذکر کردیم که معاویه ابن شریح معاویه ابن میسره ابن شریح قاضیه، و تو اون معاویه ابن شریحی که هست نسبت به جد هست، و اینا یکیه، روایت دوتا نیست. و اینم یکی از شواهد وحدت معاویه ابن میسره و معاویه ابن شریح همین روایتی هست که در یه جا از با تعبیر معاویه ابن میسره وارد شده، در یه جا با تعبیر معاویه ابن شریح. علی تقدیر تعبیر کافی این از معاویه ابن شریح قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام فی الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تؤتی، قلت من الذي اؤخذ به یا اوخذ به و من الذي اعطی قال اما الذي تؤخذ به فلا عشر و نصف العشر ده یک و اشاره به دو جور زکات زر هست که اگر در بعضی موارد یک دهمه و در بعضی موارد یک بیستمه و اما الذي تعطي فقول الله عز وجل و آتوا حقه يوم حصاده یعنی من حصد کشی بعد شی ولا علم الا قال الذقف ثم الذقف حتی تفرق. در سیر عیاشی هم همین متن آمده، یک کمی تفاوت های مختصری در متن داره که خیلی در این بحث ما دخالتی نداشت. خب این حق تؤخذ به به چه معناست؟ یه معنا این هست که تؤخذ به رو ما معنا میکنیم یعنی تعاقب علیه و عقاب رو هم به عقاب اخروی حمل میکنیم. چی؟ تؤخذ نه مأخوذ به او یعنی عقاب میشه، مؤاخذه با عکس اشکالی نداره به یعنی عقاب میشه به او. و مراد از عقاب رو هم عقاب اخروی بگیریم. اگر این باشه ممکنه شخصی بگه این دلیل بر این هست که حق یوم الحصاد مثلا واجب نیست، ولی بنابر این وجه هم استدلال ناتمامه، چون تمام گناهان معاقب نیستند، عقاب آور نیستند. گناهان کبیره هست که عقاب آوره، گناهان صغیره ان تجتنبوا به او کبائر ما تنحون عن نکفر عنکم سیئاتکم، که فرمودن که مراد این هست که اگر کسی تمام گناهان کبیره رو حالا ترک کنه دیگه نسبت به گناهان صغیره تکفیر میشه و معاقب نیست. اساسا فرق بین گناه کبیره و صغیره رو فقها که میگذارن میگن گناه کبیره گناهی است که وعده عذاب داده شده، ولی گناه صغیره چون آمرزده میشه در فرضی که گناه کبیره رو شخص انجام نداده باشه، در نتیجه اونا وعده عذاب در موردشون نیست. وعده البته مشروط هست، یعنی کسی گناه کبیره انجام بده باز گناه صغیرش هم به پاش حساب میشه، ولی اگر گناه کبیره رو ترک کنه گناه صغیره. حالا این مراد چیه از این که گناه کبیره رو ترک کنه گناه صغیره آمرزده میشه؟ آیا این هست که در کل عمرش مثلا گناه کبیره رو ترک کنه، این یه معنا، یا گناه کبیره رو ترک کنه این هست که به اصطلاح ملکه، حاجه ها اینجور معنا میکردن، ملکه ترک گناه کبیره داشته باشه، کسی که خودش رو اینقدر چیز کرده به اصطلاح ملکه ترک گناه کبیره داشته باشه، یعنی عادل باشه، کسی که عادل باشه و گناه نسبت به گناه کبیره ملکه داره، اگر یه موقعی لغزشی از یک سر بزنه و گناه صغیره ازش مرتکب بشه اون مشکلی براش نیست. علی تقدیر از این آیه استفاده میشه که بین گناه کبیره و صغیره فرق هست در نحوه عقاب. گناه کبیره عقاب داره ولی گناه صغیره عقاب نداره، حالا به اون شرطی که حالا کلن گناه کبیره رو ترک کنه یا ملکه ترک گناه کبیره رو داشته باشه هر چی باشه. خب تؤخذ به ممکنه مراد این باشه که یک حقی هست که علی وجه الاطلاق مؤاخذه میشه انسان، که اون زکات هست، زکات گناه کبیره است، تردیدی در کبیره بودنش هم نیست، الا ماشاءالله آیات روایات در وعده عذاب برش دادن وارد شده و خب خیلی در گناهان کبیر، در گناه کبیره بودن ترک زکات بحثی نیست. بنابراین اگر مراد از تؤخذ عذاب اخروی باشه، از شما اخروی باشه، حد اکثر این دلیل بر این هست که حق یوم الحصاد گناه کبیره نیست، اما اصلا گناه نیست، این دلیل نیست. این یکی توبه که اون هیچی، اون مشروط به عرض کنم که ترک چیزای دیگه تو خز و به تو خز و نه تو خز و به این هست که اگر اخذ میشه یک اخذ خاص تو خز و به اون توبه که خب همه چیزا مشروط به او هست. نه تو خذابه اگر مراد عقوبت باشه، خلاصه اگر مراد از تو خذابه عقوبت باشه، عقوبت نداشتن دلیل بر این نیست که گناه نیست. حد اکثر این که عقوبت نداشتن دلیل بر این هست که گناه کبیره نیست اما گناه نیست، این هستش در نمید.
بالاخره
اینو باید
تو خذابه
اقتضایی معنی کنید،
یعنی مشروط
معنی کنید،
این کبیره هم بالاخره مشروط به توبه
هست. اون که میگه اون عامه، حالا اونش مهم نیست، یعنی تو خذابه نه اون چیزی که یک چیز تو خذابه یعنی یک حقی هست که ترک اون حق کبیره است، یک حقی هست که ترکش کبیره نیست، این دلیل برای نیست که واجب نیست.
فقط داده شده برای اینکه بگی که زکات ترکش گناه کبیره است.
بله 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 این داده شده باشه. این یعنی بعضی چیزها رو شما به صورت یک امر مفروغ و نهر میگیرید، در ممکنه این باشه دیگه. یعنی اون یک نکته، اگر مراد از مؤاخذه مؤاخذه اخروی باشه، اما اگر مراد از مؤاخذه مؤاخذه دنیوی باشه، ممکنه بگیم نسبت به بعضی از اشیا اگه کسی ترک کنه حد میخوره، تو دنیا ممکنه باشه. ما دلیل نداریم که حتی همه گناهان کبیره، فقط اون کسی نماز نخونده باشه ممکنه حد بیش نزنن، ولی بعضی چیزهایی که جنبه اجتماعی داره، مثلا شرب خمر، نمیدونم اظهار روزخاری، روزخاری علنی که اون حد داره، امثال اینا. ممکنه زکات هم کسی که علنا زکات رو نمیده تو خذابه اشاره به حد دار بودن هست، ولی اون حد مثلا نداشته باشه. اینم یه نکته. نکته سوم، حالا اگر نه تو خذابه رو گفتیم که مراد از تو خذو معاقبه نیست، یعنی عقاب نیست، حالا چه عقاب اخروی چه عقاب دنیوی، مراد اینه که یک حقی هست که شما به وسیله اون حق یک نوع گرستگی و یک نوع تضییقی برای شما ایجاد میشه، که اون تضییق در مورد که انه حق یوم الحساد نیست. خب اونم ممکنه حق یوم الحساد واجب باشه، ولی یک گرستگی در زکات هست که در حق یوم الحساد نیست. اون گرستگی چیه؟ اون گرستگی احتمالات خیلی متعددی در مورد این گرفتگی ممکنه باشه. یکی از این گرفتگی این هست که حق زکات، حالا بعدن بحثش مفصل میکنه، زکات چیزی هست که حق است در مال، یعنی حکم وضعیه. شما اگر مالتون زکات داده نشه نمیتونید این مال رو به طور کامل درش تصرف کنید، یعنی یک نوع ممنوعیت از تصرف در این مال، حداقل این مقدار که در کل مال نمیشه تصرف کرد، یعنی حکم وضعی هست که این یک نوع گرفتگی برای مکلف ایجاد میکنه. مکلف نمیتونه تسلط بر مال به نحو کامل ندارد، مالش متعلق حق غیر است، چون زکات یک حکم وضعی در مال هست. در قبال حق یوم الحساد میگه اصلا حکم وضعی نیست، گناه کرده طرف، ولی اینجور نیست که حالا اگر این بخواد در کل اون مال تصرف بکنه ممضا نباشه. نه، معاملهی که رو اون انجام میده صحیحه، در کل مالش هم صحیحه، ولی گناه کرده. این تو خذابه ممکنه یک جهتش ناظر به این باشه. یه جهت دیگه ممکنه تو خذابه ناظر به این باشه که اگه کسی زکات رو نداده باشه، اگه ما شک بکنیم که این طرف مسلمونه مسلمون نیست، حکم به اسلامش نمیشه. اون بحث انکار، حالا اینو بعدن روایتش هم میخونیم، یکی از تفسیرهایی که چون تو بعضی روایات هست که کسی که زکات ادا نکنه مسلمون نیست، حالا این مراد از این که زکات ادا نکنه چیه؟ یه معنا این کردن که مراد انکار از زکاته، کسی که زکات نکنن انجهودن. یه معنای دیگه این هست که نه انکار، نفس عدم اعطاء خارجی زکات بر در مواد شک، در جایی که ما شک میکنیم که این شخص مسلمون هست که مسلمون نیست، اماره شرعیه هست بر کفرش. اینی که تو روایات داره میگه زکات باعث حقن اموال میشه، به زکات اموال و انفس، تو روایات متعدد داریم که زکات باعث حقن انفس میشه. این حقن انفس یعنی با زکات ما میفهمیم طرف مسلمونه، جایی که شک میکنیم این مسلمون شده یا مسلمون نشده، اگه زکاتو ادا بکنه یعنی مسلمونه. حالا یقین داشته باشیم یا امثال اینا، خب یه هفت دیگه است، یا اماره دیگری بر اسلامش وجود داشته باشه اون یه هفت دیگه است. جایی که اماره وجود نداشته باشه، این عدم اعطاء زکات اماره بر کفر طرف تلقی بشه، کفری که خب نتیجهش چیزش مالش دیگه محترم نیست، چون کسی هست که دمش محترم نیست، امثال اینا. اینم یه وجه دیگه. من چیزای دیگه هم، احتمالات دیگه هست. من یه بار شروع کردم روایات آیات قرآن و در مورد زکات، روایاتی که در مورد زکات هست شروع کردم خوندم. یه ویژگی هایی در مورد زکات در آیات قرآن هست، یک نوع سختگیری هایی در مورد زکات هست، ممکنه اختصاص به زکات داشته باشه، و اینها در مورد غیر زکات از جمله حق یوم الحصاد نباشه. حالا من اینا رو که یادداشت کردم سریع میخونم و تمام روایت زکات ندیدم، یه 50-60 صفحه از روایت اول زکات رو دیدم، بعضی چیزاش رو یادداشت کردم، احتمالاً شبیه اینام روایت دیگه هم باشه، همین من به سرعت زکات رو چیز کردم. در آیات قرآن یکی از یه نکتهی در مورد زکات هست، اون اینه که زکات به عنوان میثاقی که از بنی اسرائیل گرفته شده، پیمان گرفته شده در مورد زکات و امثال اینها. شاید اصلا اون پیمانی، حالا پیمان از بنی اسرائیل گرفته شده، نمیدونم مراد از این پیمان چیه، آیا مراد پیمان یوم الست مثلا در اون موقع، علاوه بر این که بر خدا و پیغمبر و امثال اینها پیمان گرفته شده باشه، نسبت به یه سری از احکام اصلی دین هم پیمان گرفته شده باشه، مراد اینه چیه؟ من دقیق نمیدونم، ولی به هر حال در این آیه شریفه زکات جزو چیزهایی قرار داده شده که پیمان الهی در مورد اونها هست. من حالا آیه رو در مورد بنی اسرائیل هم هست، شاید اختصاصی به بنی اسرائیل هم نداشته باشه، حالا ممکنه بنی اسرائیل اختصاص داشته باشه، ولی از باب احتمال من این رو ذکر میکنم که ممکنه. نه ممکنه اون پیمانات باشه، ممکنه یه پیمانای خاص بنی اسرائیل باشه، ممکنه نه یک پیمان عام می باشه امثال اینها و ناظر اینو حد در حد من حالا اینا میخونم، نمیخوام خیلی وارد بحثاش بشم چون خیلی دخالت اونچنانی نداره، ولی در حدی که احتمالات رو فقط من میخوام ذکر کنم. آیه شریفه آیه سوره بقره آیه 83 هست، و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. نمیدونم ثم تولیتم خطاب به همون بنی اسرائیل یا یه مقدار عامتره و امثال اینا. حالا ما آیهشو میخونیم دیگه تفسیرهاش شبیه همین تو آیه سوره مائده آیه 5 هم هست، و این آیه 5 یه ویژگی دیگه داره شبیه بعضی از چیزهای آیات دیگه است. حالا میخونم ولقد اخذ الله میثاق بنی مائده آیه 12، مثلا میخوام 5 گفتم، مائده سوره 5. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم عشر نقیبا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار. از بنی اسرائیل این تعهد گرفته شده که اگه زکات بدید ما دیگه گناهان دیگه شما رو میبخشیم. این شبیه همونه که ان تجتنب کبایر ما تنهون و کفرنکم سیئاتکم، شبیه همون هست که در مورد بنی اسرائیل هم چیز شده که ممکنه مراد از یؤخذ و به اینه در مورد زکات. اگه کسی زکات رو بده نسبت به سایر اموال، سایر گناهان صغیره‌ای که انجام بده دیگه مؤاخذه نمیشه. زکات خصوصیت نداره ها، یعنی زکات به اعتبار اینکه یکی از اون گناهان کبیره است، در کنار انسان گناهان کبیره دیگرش رو مرتکب نشه و اون واجبات اصلی رو انجام بده، اون گناهان صغیره و کوچک انسان از نسبت به اون مؤاخذه واقع نمیشه. تو خذابه که همون معنایی که عرض کردم از این آیه هم میتونه معنا در بیاد. این هم میگه من نه واجب لازم نیست باشه، شرط این که از اون گناهان فقیره انسان چیز کنه اقرب رسول الله قرضن حسنا باشه، اونش خیلی نه. بحث من این جهتش نیست که اینا واجب نیست امثال اینا. میخوام بگم که زکات میتواند دخالت داشته باشد در این که شخص گیر باشه گیر نباشه. یؤخذ به یعنی با دادن زکات اون گیری که انسان داره از بین میره. اگه زکات نده گیره، حالا گیر چی؟ از چه جهت گیره؟ به خود بخاطر خود زکات گیره، اون یه جهتش، یا به خاطر گناهان صغیره گیره، اونم یه جهت دیگه. این از این جهت میخوام عرض کنم. خب این هم یه آیه دیگه. آیه بعدی این هست که آیات زیاد هست، من حالا یه سری آیاتی رو که یه مقداری پررنگتر هست اون نکته گرفتگی که در مورد زکات هست اونا رو یادداشت کردم، والا آیاتی که ازش استفاده میشه که زکات به هر حال یک حق مهمیه و یک شأن ویژه داره در چیز، خب فراوان. آیه دیگه این هست ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامه. تو روایت مفصلی هست که این آیه به زکات تطبیق شده، میگه که روز قیامت اون کسایی که زکاتشون رو نمیدن خود اون مال روز قیامت طوقی از آتش میشه به گردن اینها گرفته میشه. یک عقاب ویژه‌ای، روایت خیلی روایت مفصل، حالا من اینو بعداً تو بحث روایات بین اشاره میکنم، روایاتی در مورد این که مانع زکات، تارک زکات عقاب خاص داره، اون فراوونه و اون تؤخذ به میتواند ناظر به یک اخذ ویژه باشه. البته به یه معنا اینا خلاف ظاهر تؤخذ به اصل الاخذه نه اخذ ویژه، ولی در مقام به هر حال که روایات شما چیز بکنیم این معنا هم ممکنه در مورد این روایت مطرح بشه. اینم یه من مطلبی دیگه در آیه این آیه که خوندم آل عمران 180 بود. آیه بعدی آیه توبه آیه 11 هم هست. آیه توبه آیه 11 اجازه بدید این رو کامل نقل نکرده اینجا، من بذارید کاملش رو بخونم از قبلش. توبه آیه 11 خب آیه توبه در مورد مشرکین هست و این احدون من المشرکین استجارک فجره و فاذا انسلخ الاشهر الهرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. این فان سلخ میگه که اگر این اشاره به ماجرای به اصطلاح اون آزاد قبلش هم این هست دیگه، و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر، این ان الله بریء من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لكم، که حضرت رسول صلوات الله علیه اول ابوبکر رو برای ابلاغ سوره توبه فرستاده بودن، بعد وحی نازل شد که حضرت این رو تنها کسی که یا خود پیغمبر او رجل منک لا یبلغها الا انت او رجل منک اینو باید ابلاغ کنه، و این بود که برائت رو پیغمبر گرفتن از ابوبکر و دادن به حضرت علی که رجل منک هست. خب که یک مدت 4 ماه 10 روز افراد قرار بوده که فسیحو فی الارض اربعت، نه 4 ماه مزد میخوام، فسیحو فی الارض اربعت اشهر، 4 ماه آزادی دارن، بعد از 4 ماه دیگه آزادی تموم شد، آزادی تموم شد و فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشتکین حیث وجدتموهم و خذوهم، اون 4 ماه اگر تموم شد بعد از اون 4 ماه فقتل المشتکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، اگر توبه کردن مسلمون شدن و اقامه نماز و ایتای زکات کردند، که این اقامه صلات و ایتای زکات نشانه این است که واقعا توبه کردن، واقعا توبه کردن. این همون مطلبی که عرض کردم، یکی از نکاتی که هست که در مورد شک در این که طرف واقعا مسلمون شده یا مسلمون نشده، این بحث اقامه نماز و ایتای زکات شرطه، شرط هست و بر این جد. خب میگه فخلوا سبیلهم، همون نکته ای که اشاره کردم که در مورد زکات میتواند ایتای زکات باعث حقن دماء بشه، یعنی زمینه این که اثبات بشه طرف مسلمان هست دادن زکات هست. البته حالا این نکته رو هم زمینه بکنم، اساسا از یک جنگ های بعد از پیغمبر تحت عنوان جنگ های رده صورت گرفته، جنگ هایی که این جنگ های مقاله خیلی جالبی تو این دانشنامه جهان اسلام هست یا آقایی نوشته، ببینید خیلی مقاله خوبی هست. من یه موقعی پسرم محمد کاظم می‌خواست گفتن یه پژوهش بنویسید، خلاصه این مقاله رو به اون پژوهش چیز کرده بود و به تناسب من خیلی از این مقاله خوشم اومده بود، گفتم این مقاله رو خلاصه کن، خیلی جالبه، این مقاله رو ببینید براتون جالبه. بحث‌های در مورد چیز رده و همسان رده، جنگ‌هایی بوده که به عنوان جنگ‌های کسانی که از اسلام خارج شدند، ارتداد، بعد از وفات پیامبر صلوات الله علیه و روی کار آمدن خلیفه ابوبکر، در اون دو همین جنگ های رده تقریبا همین ایامه، بعد از اون یه عده‌ای رو به عنوان اینه که اینا مرتد شدند اومدند و با اینها جنگ های شد. این رده میخواد، این مقاله رده اینو صحبت میکنه که جنگ های رده یه شکل نبوده، بعضیشون واقعا مرتد شده بودن، بعضیشون مرتد نشده بودن بلکه مسلمون بودن ولی داعیه دار بودن، میگفتن چرا ابوبکر باید خلیفه بشه، ما خب ما خلیفه هستیم و خودشون داعیه سیاسی داشتند و مشروعیت حکومت حاکم رو قبول نداشتن ولی به جهت اینکه خودشون داعیه داشتن. اینم یه گروه دوم بودن. یه گروه سوم بودن کسایی که طرفدار اهل بیت بودن، خودشون داعیه نداشتن ولی مشروعیت حکومت رو قبول نداشتن به دلیل اینکه حکومت رو حق اهل بیت می‌دونستن. اونجا یکی از آغاز بعضی بحث‌های رده بحث زکات ندادنه، اونایی که یعنی عاملان زکات که میرفتن زکات دریافت کنن، کسایی که ابراز این که ما شما رو قبول نداریم به این بود زکات نمیدادن. زکات دادن یا ندادن یکی از زمینه های همین نشانه ارتداد، عدم ارتداد بوده. اونها از این که زکات نشانه اسلام هست سوء استفاده می کردن. حتی کسانی که زکات رو نمی دادن به این خاطر که می گفتن زکات باید به حاکم شهر داده بشه و شما حاکم مشروع نیستید که ما بخواییم به شما زکات بدیم و امثال اینها، از این سوء استفاده می کردن. داستان مالک ابن نوویره و اون ماجراهای رنگارنگی که اتفاق افتاد و عجیب غریبه.
آدم محمد
بن حنفی هم مادرشون توی همون جنگ ها اسیر شده بود و هم تا جنگ بن حنفی بهشون بودن. نه حالا اوناشو نمیدونم، من حالا خصوصیت حالا در مفصله این مقاله رده رو بخونید، خیلی مقاله سودمندیه در مورد اینکه ایشون توی این مقاله رده میخواد بگه که تمام جریانات که بر علیه حکومت ایجاد شد و جریاناتی که مشروعیت حکومت رو سوال برده، اینا برای اینکه خب ببینید یه نکته وجود داره. یکی از ادله عمده‌ای که برای اثبات خلافت ابوبکر مطرح میکنن بس اجماعه، یعنی مسلمان ها اجماع داشتن بر خلافت ابوبکر. خب از اون طرف یه سری جنگ های خونینی به عنوان جنگ هایی که افراد خلیفه رو قبول نداشتن رخ داده، اینا برای اینکه قضیه رو ماسمالی کنن تمام اون جنگ ها رو یک رنگ ارتداد بهشون دادن. حالا بعضیش واقعا هم ارتداد بوده، نمیخوام بگیم که همش هم ارتداد نبوده، بعضیش واقعا ارتداد بوده بعضیش نه، هیچ صحبت ارتداد اینام نیست، ارتداد سیاسی به قول امروزی ها و قبول نکردن مشروعیت حاکمیت بوده و اون حاکم میگفته که اینا از دین برگشتن و همه قضایا رو. میخوام این نکته رو بگم، بحث ارتباط ندادن زکات با از دین خارج شدن یه قضیه انقدر مهم می بوده که بسیاری از زمینه سوء استفاده حاکمیت بعد از پیغمبر برای که از این سوء استفاده کنن تمام حرکت های ضد حاکمیتی رو با این رو سرکوب کنن. این انقدر قضیه حاد و مهمی است که اون هم بوده. خب این هم یک آیات. من حالا روایات شدن دیگه وقت تقریبا نزدیک اذانه، فقط یه نکته رو من عرض بکنم. من تصورم در مورد این آیه یه چیز دیگه است. حالا این احتمالات رو همه اینا رو دادم، حالا بعدم روایت زیادی رو هم خواهیم خوند که اون روایات شأن‌های خاصی در مورد زکات اثبات میکنه که همه این شأن‌ها یک جور تضییق هست، یؤخذ به میشه به اون معنا باشه. ولی من یه تصور دیگه ای دارم غیر از حالا اینا چیزایی هست که به هر حال احتمالات در واقع، ولی احتمال زیاد میدم که هیچی که اینایی که عرض میکنم نباشه، قضیه چیز دیگری باشه و این آیه اشاره به یه نکته دیگه ای باشه. اون اینه که آیه و آت زل قربا حقه چیز و آتو حقه و یوم حساده، این آیه مورد بحث هست که این آیه مراد چیه. اکثر اهل تفنن قائل هستند که این و آتو حقه و یوم حساده ناظر به زکات اصلا، این اکثرا قائل به این هستند. روایات ما اینو تخته کرده که نه، این ناظر به زکات نیست، ناظر به حق یوم الحساده. من فکر میکنم این روایت هم در همون راستای سایر روایت، اون روایتش قبلا خوندم، روایت زیادی که در مقام این که این روایت این آیه شریفه ناظر به زکات نیست، ناظر به حق یوم الحساب. این روایت میخواد برای اثبات این مطلب که این ناظر به حق یوم الحساب هست و ناظر به زکات نیست این وارد شده و یه استدلالیه. حالا من اجمالش الان عرض میکنم، تفسیرش رو فردا انشالله عرض میکنم. اون اینه که میخواد بگه آیه مربوط به زکات آیه خزمن اموالهم صدقه هست که اون مسلمن در مورد زکاته، خذ من اموالهم صدقتن تو تحترهم. و بذارید کامل بخونم این آیه سوره توبه آیه 103، خذ من اموالهم صدقتن تو تحترهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. این میخواد بگه که اون حقی که زکات هست، اون حق اون آیه است، ولی این آیه مربوط به زکات نیست. میخواد تفکیک کنه بین دوتا آیه قرآن، بگه اینا رو قاطی نکنید، اونی که زکات هست اون آیه است و این آیه مربوط به این نیست. حالا این یک توضیحی داره و مکملی داره که این مکمل من فردا انشالله عرض میکنم و روایت های زیادی دیگه هم یاد داشت کردم، اونا رو حالا روایت فردا میکنم که از توش استفاده میشه که به هر حال زکات یک شأن ویژه داره. و عرض کردم در مورد این که از این آیه نمیشه داله بر استحباب حق یوم الحساد نیست، خیلی روشنه. حالا من چون به هر حال این نکات دیگه ایم که فردا هم عرض میکنم، باز تأکید بر همین نکته است که از این آیه به هیچ وجه استحباب حق یوم الحساد استفاده نمیشه، بلکه شاید وجوب استفاده بشه. حالا من اینم باز فردا تقریب استفاده وجوب رو هم فردا عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.